بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن جلسه 108 تاریخ 8 10 1395.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. امروز سه تا روایت از وجود مقدس آقای امام باقر علیه السلام محضر شریفتون تقدیم میکنیم. انشاءالله امیدواریم که بتوانیم در سایه این روایات نورانی اهل بیت در مسیر زندگیمون تحولی ایجاد بکنیم که به خیر و صلاح دین و دنیای ما باشد. قال مولانا و مقتدانا الامام الباقر علیه السلام، روایت اول اینه که لا مصیبت کستهانتی که به دم و رضاک بالحالت التي انت علیها. یکی از مشکلات زندگی ما این است که همیشه در رابطه با گناه، گناه را کوچک میشماریم و چون گناه را کوچک میشماریم طبیعتاً حالت پرهیز ما از گناه بسیار کم خواهد شد، و اگر گناه را چون در مقابل ذات کبریایی حق تعالی است بزرگ بشماریم، طبعا تدبیری میکنیم، چاره اندیشی میکنیم که در زندگیمون کمتر گناه اتفاق بیفتد. لذا وجود مقدس آقای امام باقر میفرماید مصیبتی به تعبیر من بالاتر از این نیست که انسان یکی از این دو مسئله و یکی از این دو کار تو زندگیش اتفاق بیفتد. اولین مطلب کاستهانتی که به ذنب، استهانت یعنی سبک شمردن، کوچک شمردن به گناه است. یعنی آدمی که گناه را سبک میشمارند این دوچار یه مصیبتن تو زندگیشون، و یا بگیم مصیبتی که از اون مصیبت مصیبتی بالاتر نیست. بنابراین مراقبت کنیم، دقت کنیم که گناه را تو زندگیمون براش حساب باز کنیم و روز به روز تلاش کنیم حداقل روزی یک گناه از برنامه زندگی ما کم بشه. خیلی به نظر بنده پر برکته و پر خیره اگر خدای ناخواسته مبتلا به چند گناهیم، تصمیم بگیریم از امروز که این گناه دیگه تو برنامه زندگی ما نباشد، روش کار کنیم، به خودمون فشار بیاریم، تمرین کنیم، ریاضت بکشیم، در دادگاه وجدان اخلاقی خودمون رو محاکمه کنیم تا این اتفاق نیفتد. لا مصیبت کاستهانتی که به ذنب، این یه مصیبت. مصیبت دوم اینه که آدم به وضع موجودش راضی باشه، یعنی هیچ گامی، هیچ قدمی در جهت رشد و بالندگی خودش بر نداره، بگه خوبه طوری که نیست، همینطور که هستیم خیلی خوبه، مشکلی هم نیست. و رضا که بالحالت التي انت علیها، یعنی مصیبت دومی که دامنگیر انسان می شود و باید نباشد تو زندگی انسان، رضا که خوشنود بودن تو، بالحالت التي انت علیها، خوشنود باشی به حالتی که درش هستی. آدمایی که خوشحالن میگن خیلی خوبه، این به نظر بنده تعمیم داره، هم در رابطه با مسائل مادی و زندگی دنیایی، آدمایی که بی حالن، حال کار ندارن، حال تلاش ندارن، حال سعی ندارن، در مقابل زن و بچه‌شون پاسخی برای گفتن ندارن. خب این روایت معناش این است که معنا نداره تو با این وضع موجودت راضی باش، تلاش کن، فعالیت کن. البته مرز تعیین کردن اهل بیت برای ما، قرآن و آموزه‌های دینی برای ما مرز تعیین کردن، و مرز همینه که انسان به دنیا طلبی کشیده نشود. اما بحث امرار معاش، بحث زندگی، این تو مسائل مادی و زندگی و دنیایی است. تو مسائل کمالات معنوی هم هر شود مصیبتی حضرت می فرماید بالاتر از این نیست که انسان به وضع موجود راضی باشد. بگه خب نمازی که می خونیم، روزی هم که می گیریم، صدقه هم که می دیم، درسی هم که میریم، همین خیلی خوبه. حضرت می فرماید نه، این نوع رضایت، این نوع بسنده کردن به این وضع موجود چیز پسندیده ای نیست. آدم امروز بررسی کنه تو زندگی خودش کمبودهاش چیه، مشکلاتش چیه، چه مبانی سر راهش هست که حالات علما را، حالات بزرگان را ندارد. اونا معصوم نبودند، اما دارای کمالاتی بودند، یه روحیاتی داشتند، یه وضعیتی داشتند. چرا ما اون حالتها را نداریم؟ چرا باید ناقل حالات زندگی دیگران باشیم اما خودمون بهره ای از اون نبرده باشیم؟ و رزاق بالحال تلتی انت علیها، نه تو مسائل دنیایی، نه تو مسائل دینی و کمالات معنوی دلخوش کردن به وضع موجود درست نیست. لذا تو اون روایت مربوط به امام کاظم صلوات الله و سلام علیه یا امام صادق هست که میفرماید من استوا یوما فهو مغبون، اگر کسی دو روزش مثل هم بود، یعنی هیچ گامی در جهت بالندگی خودش بر نداشت، این آدم مغبونه، کلا سرش رفته، تو یک بازاری وارد شده که سرمایش هم از دست داده، سود که نبرده سرمایه هم از دست داده. این روایت اول که پس بنابراین بدانیم یک، گناه را تو زندگی کوچک تلقی نکنیم دوستان، اول خودم بعد شما، و روز به روز تلاش کنیم یک گناه که دامنگیر ماست و ما را مبتلا به خودش کرده، چون این الانسان علی نفسه بصیره، همه ما که اینجا نشستیم عیوبمون را خوب میدونیم، حالا کم اتفاق میفته که دیگران خودمون توجه نکرده باشیم، دیگران به ما تذکر بدن. یک، توجه داشته باشیم به عیوبمون، عیوبمون را، گناهانمون را کوچک حساب نکنیم. دو، به وضع موجود بسنده نکنیم، زندگیمون یه زندگی متعارفی بشه، چه در بعد دنیایی و در بعد اخروی هم. این که مرتب حتی پیغمبر می‌فرماید اهدنا الصراط المستقیم، پیغمبر که هدایت یافته است، چرا باید مکرر بفرماید اهدنا الصراط المستقیم؟ چون یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، بشر قابل رشد، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. این روایت اول. روایت دوم روایت جالبی است که شاخصه یک عالم دینی چیه، ببینیم این شاخصه در ما هست یا نه. البته شاخصه عالم دینی فراوان است، تو روایات ما، تو آیات ما، انما یخشی الله من عباده العلماء، خیلی است. ولی اینجا حضرت دو تا شاخصه خیلی زیبا که محل ابتلا هم هست اتفاقا مطرح کرده، و سعی کنیم که توجه به این نکته داشته باشیم. قال الامام الباقر علیه الصلاه و السلام لا یکون العبد عالما، سلام علیه، لا یکون العبد عالما، بنده خدا به مقام علم و دانش و دانشمندی نمی رسد مگر در سایه این دو چیز، یک، حتی لا یکون حاسدن لمن فوقه ولا محقرن لمن دونه. خیلی جالبه، نسبت به بالاتر حسد نورزیم، یعنی اگر دیدیم برادری، طلبه‌ای، عزیزی از نظر استعداد، از نظر فهم، از نظر دانش از ما بالاتره، نسبت به این آدم حسادتمون گل نکند. اگر توی مجلسی صحبت ازش شد، نه آقا اینم چیزی نیست، نه با یه ابرو بالا بردن و پایین آوردن تصفیه حساب کنیم با این آدم. لا یکون العبد عالما حتی لا یکون حاسدا حتی لا یکون حاسدا لمن فوقه، نسبت به اون کسی که بالاتر از اوست از نظر موقعیت اجتماعی، موقعیت علمی، موقعیت اخلاقی حسد نورزیم. با آدم ها که دچار حسادت شدن عجیبه، تا طرف را به زمین نزنند، از هستی ساقط نکنند، این سعایت هایی که تو جامعه ما هست، این تهمت هایی که تو جامعه ما هست، این فضاهایی که تو جامعه ما هست، یه بخش عمدش به حسادت برمیگرده. چون من خودم اینطور نیستم و دیگری دارای این موقعیته، پس کاری کنم به زمینش بزنم. عالم کسی است که نسبت به ما فوق خودش حسادت نمی‌ورزه. دو، شاخصه دوم عالم این است که ولا محقرن لمن کان دونه یا لمن دونه، نسبت به کسی که پایین تر از اوست از ذره موقعیت تحقیرش نمی‌کنه، کوچکش نمی‌کنه. تو دیگه چی؟ با این لحن‌های خرد کننده و توهین آمیز، تو دیگه چی می‌کنی؟ توجه فرمودید. بلا محقرن لمن دونه، تحقیر کننده کسی که پایین تر از خودش هست هم نکند. این خیلی مهمه. نسبت به بالاتر حسادت نورزیم، نسبت به پایین تر توهین نکنیم، کوچکش نکنیم، بی آبروش نکنیم. تو مجلسی که وارد می شود اصلا گویا کسی وارد نشده، با بی اعتنایی مطلق اصلا سرمون زیر مشغول عرض داریم، بابا اینم طلبه است، اینم مسلمونه، یه حرمتی، یه احترامی، و اصلا برای خودمون کسر شأن میدونیم که جلوی کسی که پایین تر از ماست از نظر رتبه علمی و اجتماعی نسبت به او احترام کنیم. اینا ریزکاری های کلمات نورانی اهل بیت. دوستان اگه حواسمون جمع باشه، اگه توجه کنیم، اگه مراعات کنیم و ملاحظه کنیم، خیلی اوضاعمون بهتر خواهد شد. سومین روایت هم بگم و دعاتون کنم. سومین روایت اینه که امام باقر، هر سه تا روایت مربوط به امام باقر، اولی هم علیه السلام. عرض شود محضر شما میگه روایت سوم خیلی روایت جالبی است. در حالات یکی از پیامبران الهی آمده که حتی برای نمک غذاتم دعا کن و از خدا بخواه. یعنی باب رحمت الهی اونچنان گسترده است، اونچنان توسعه دارد، اونچنان خدا نسبت به بندگانش رؤوف و رحیم و مهربانه. امام باقر می‌فرماید ان الله یحب ان یسأل، خدا دوست می‌دارد که از او درخواست بشود، سوال بشود. و یطلب ما عنده، هر چی پیش خدا هست از خدا مطالبه بشود. خدا آبرو به ما بده، خدایا عزت به ما بده، خدایا علم به ما بده، خدایا علم به ما بده. عرض کردم حتی تو اون روایت داره که برای نمک طعامتون هم طوری نیست، از خدا بخواهید. این همه خدا عنایت به بندگانش داره. بس سه تا پیام روشن از این کلمات نورانی حضرت، یعنی چند تا پیام روشن گرفتیم. یک، گناه را کوچک نشماریم. دوم این است که به وضع موجودمون بسنده نکنیم. پیام سوم عبارت از این است که عالم کسی است که به مافوقش حسد نمی‌ورزد. عالم کسی است که به کسی که مادون اوست و در رتبه نازله اوست نسبت به او اهانت نمی‌کند، او را کوچک نمی‌شمارد. و پیام آخرم این شد که خدا دوست می‌دارد انسان ازش چیزی بخواد. هر چه پیش خداست و خدا قادره که بر همه چیز قادره، انسان از خدای منتعالا این برآورده شدن خواست انسان اون یه مطلب دیگری است. دیگه شما منبرش رفته اید و برای مردم توضیح دادید. گاهی مصلحت در این نیست که اون چرا که ما میخواهیم برآورده بشه. یعنی مثل خود ما نیست. یا آقای خیلی در خونه خدا رفت، خدا یا بچه به من بده. چند سال گرفتار بود. بعد خدا بچه بهش داد و این بچه ناخلف از کار در آمد. کلی به دعا نشسته بود خدایا همونی که داده ای از من بگیر، خدایا همونی که به من داده ای از من بگیر، من اشتباه کردم، خیر و مصلحت من در این بود که این بچه نداشته باشم، حالا که بچه به ما داده این بچه هم اینطوریست. گاهی دعاهای طوری در میاد. بد نیست بگم یه کسی رفته بود کنار حرم قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس صلوات الله و سلام علیه، به جای اینکه از حضرت بخواد که حضرت زمینه فراهم کن که یه زنی گیر من بیاد، گفت که ما ایطوری از حضرت بخوایم، حضرت محبتی کنید یه بچه به ما داده بشه. همونطور که ایستاده بود یه زنی آمد گفت این بچه را نگه بدار تا من برم زیارت کنم بیام. نیم ساعت گذشت خبری نشد، یک ساعت گذشت خبری نشد، معلوم شد که این زن بچه‌شو می‌خواست یه جایی بده، حالا مال خودش یا مال دیگری، و خودش رو خلاص کنه بره. خطاب کرد به ابوالفضل، من خیال کردم تو علم معانی بیان خونده اید، مقصود من از بچه مادر بچه بود. بسیار گاهی آدم باید توجه به خواستهاشم بکنه. بله هر طور حرف نزن. خب عنایت بفرمایید صلواتی محبت کنید. ما آیه ای را که در جلسه آخر محضر شریف دوستان مطرح کردیم و امروز دنباله اون بحث میکنیم، این آیه شریفه بود: الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. آیه بعد از واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین، خاشعین را در ذیل، یعنی در ذیل خاشعین، عملا خاشعین را آیه توصیف کرد. خاشعین کی هستند؟ انها لکبیرة الا علی الخاشعین. فرمود خاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. خاشعین کسانی هستند که یقین دارند که فردای قیامت ملاقات میکنند پروردگارشون را، و انهم الیه راجعون، که در جلسه گذشته عرض کردم ظن یا به معنای یقین است که در خیلی از موارد به معنای یقین به کار رفته. این آیه شریفه و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه، و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه، ظنوا ای چی؟ استيقنوا، یعنی یقین پیدا کردن که پناهگاهی غیر از خدا نیست. اینجا ظن به کار رفته ولی ازش معنای یقین استفاده شده. از شود محضر شما به این که البته گفتیم اگر احیانا ظنم به معنای خودش باشه نه به معنای یقین، اون هم ممکنه دلالت بر مبالغه بکند، یعنی کسانی که حتی گمان هم اگر ببرن دست و پاشون جمع میکنن، به نماز اهتمام میدن، به برنامه هاشون اهتمام میدن. الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، ولی ترجیح دادیم که ظن در اینجا به معنای یقین است و باور قطعی است. نکته ای که امروز میخوایم دنبال کنیم محضر شریف دوستان این هست، علاوه بر این که از لحاظ ادبی این معنا تایید شده، چون بعضی از واژه شناسان کلمه زن را گفتن از الفاظ ازداد است که در معنای متضاد به کار می رود، هم یقین و هم بفرمدا زن و شک، مثل کلمه قر که هم به معنای طهارت و هم به معنای عادت ماهانه بانوان هست، یا جون به معنای سیاهی و سفیدی هر دو به کار می رود، یا کلمه شرا هم به معنای خرید است، هم به معنای الغا فروختن. اینا نمونهاییست. پس بنابراین اشکال ندارد که ما زن بگیم، از زن یقین اراده کنیم. از الفاظی است که در معنای متضاد به کار می رود، گاهی در معنای خودش و گاهی هم در معنای دیگری. پس بنابراین زن می تواند انظر ادبی و واژه شناسی با این قرائنی که محضر شریف علما مطرح کردیم می تواند به معنای یقین باشد. بعدش دارد که ملاقو رب بهم و زنو. پس داستان زنو معنا کردیم، زن به معنای یقین. اما ملاقو رب بهم خاشعان، انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. خاشعان کسانی هستند که به ملاقات پروردگار خیش یقین و باور دارند. زنو عرض شود خدمتتون این که تعبیر آیه چی بود؟ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، یقین دارن به ملاقات پروردگارشون. عرض شد خدمت شما به این که درباره این مسئله که آیا ملاقات با رب یعنی چه؟ آیا اساسا چیزی به نام رؤیت پروردگار ولو فردای قیامت معنا و مفهوم پیدا می کند یا نه؟ درباره پروردگار گاهی مسئله رؤیت مطرحه، رؤیت با چشم سر. اینو ما بر اساس آیات قرآن، بر اساس وحی، تعبیراتی که در خود قرآن وجود داره، ما این معنا را قبول نداریم که با چشم سر بگیم خدا را دیدن. در جریان حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام که موقعی که از خدای متعال طلب می کند دیدن را، پاسخ چست؟ لن ترانی یا موسی. لن هم شما به ما یاد دادید برای نفی ابد است. استدلال ما اینه که خدا ماده نیست و طبعا چون ماده نیست، جسم نیست، رؤیت بر اون محقق نمیشه و مثل اشیاء دیگر نیست که در حصار رؤیت بر بیاد. لیس که مثلهی شی، مثل او چیزی نیست. هر شبت خدمتون. البته شاید دیده باشید دیدگاه وهابیت متاسفانه تیره ای از اینها، اینا معتقد به رؤیت پروردگار عالم هستند. اینا معتقدن فردای قیامت رسماً مردم خدا را در عالم آخرت میبینن. بعضیشون میگن در عالم خواب خدا قابل رؤیته. یعنی دیگه خیلی احتیاط میکنن، میگن تو دنیا در غیر عالم خواب نه، در عالم خواب قابل رؤیته، در آخرت هم که کلن قابل رؤیت هست. امیرالمومنین علی علیه السلام سخنی دارن، سخن زیباییست. می فرماید لا تدرکه العیون فی مشاهدت الابصار. چشمها در مشاهده ابصار نمی تونن خدا را ببینن. ولیکن رأت القلوب اینی لم اعبد ربن. بقیهش می فرمایید لم اره، اینجا نیست، تا جای دیگه است. اینی لم اعبد ربن لم اره، من خدایی را که نبینم عبادت نمی کنم. یک کسی سوال کرد چطوری؟ فرمود که با چشم دل و قلب. اصلا ایمان ما، باور ما معناش همین است. لذا می فرماید لکن رأت القلوب به حقائق ایمان. این هم از این جهت صاحب مجمع البیان رضوان الله تعالی علیه میگه که این تعبیر عرشبت خدمتون ملاقات ربی که در اینجا مطرح شده، چون خدا ماده نیست، قابل رؤیت با چشم نیست، مقصود از ملاقات رب ملاقات با ثواب و کیفر الهی است. یعنی مقصود ملاقات ثواب رب، کیفر رب، این شکلی معنا کنیم. عرشبت خدمت شما به این که معنای دقیق و ظریفی که می شود برای این ملاقات کرد این است که بگیم مقصود از ملاقات حق در عالم قیامت یعنی فاصله ها برداشته می شود. ما در عالم دنیا که هستیم دوستان، چه در رابطه با مسائل مادی، چه در رابطه با مسائل تشریعی، واسطه دارد خدا، ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها. تو مسائل دنیاییمون عنایت پروردگار عالم شامل حال ماست، در دایره لطف الهی هستیم، اما از طریق اسباب مسائل دنیایی به ما منتقل می شود، حالا واسطه یا واسطه تکوینی و طبیعی است راجع به امور مادی ما و زندگی عادی ما، یا واسطه تشریعی است، پیامبران الهی به عنوان واسطه، کتب آسمانی به عنوان واسطه. اما فردای قیامت که می شود دیگه اونجا وحی نیست، اونجا اسباب تکوینی نیست، اون چه هست از فیض مستقیمن از ناحیه بفرمیدا خدا خداوند است. واسطه پیامبری اونجا نیست، واسطه فرشته اونجا نیست، اون چه که هست مستقیمن فیض الهی است، نه به معنای ملاقات رب یعنی دیدن، بلکه مقصود ملاقو رب بهم یعنی واسطه ها کنار می رود و فیض خدای متعال به صورت مستقیم شامل حال بندگان می شود، که این آیه شریفه گفتن ناظر به همین معناست. وجوه یومئذ ناظره یعنی روزی که چهره ها مسرور و شادمان است، الی ربها ناظره یعنی همه نگاه ها متوجه خود خداست، دیگه واسطه ای در کار نیست. این تفسیری است که در اینجا مطرح شده. بنابراین لقاء پروردگار به معنای دیدن نیست، بلکه به معنای حضور در مقابل پروردگار عالم است. به الزامن هر حضوری لازمش دیدن نیست. تو همین دنیایی که من و شما زندگی میکنیم، یه شخص نابینا ممکنه در محضر آقا حضور پیدا کند. نابینا از اینجا هم که میرود میگه من با آقا بفرمایید ملاقات کردم، ولی این ملاقات الزامن به معنای بفرمایید دیدن نیست. توجه فرمایید. پس بنابراین حلقا الزامن ملازمه با دیدن نیست، صدق ملاقات میکند، در این حال از فیوزات او برخوردار میشود بدون اینکه رؤیت بصر اتفاق بیفته. و انهم الیه راجعون، انهم الیه راجعون یعنی اینا یظنون یقین دارن که فردای قیامت ملاقات ربهم با خدا ملاقات میکنن، ملاقاتن با همین یعنی در محضر ذات باری حضور پیدا میکنن، یا ثواب به اونها داده میشود یا کیفر میشوند. عرض شود محضر شما بین که و انهم الیه راجعون یعنی خاشعان کسانی هستن که رجوع به سوی پروردگار، یعنی اینو باور دارن، معتقدن. منتها سوال این است که مقصود از رجوع یعنی چی؟ چون رجوع، شما از فضلای معاصر هستید، معنای رجوع یه معنا میگن فلان کس رجعه، رجعه یعنی برگشت به همون جایی که بوده است. خب ما که اونجا نبودیم تا رجعه به ظاهر صدق کند. مثلا میگن طلاق رجعی، طلاق رجعی یعنی این امکان برای زن و شوهر وجود دارد که به زندگی اولیشون برگردن، یعنی اون روزی خوش و خرم بودن، کنار هم زندگی میکردن، عرض شود خدمتون حالا طلاق گرفتن، منتها طلاق رجعیست، یعنی زمینه رجوع به وضع زندگی طبیعی و عادیشون. این یه معنا برای رجوعه. سوال این است که آیا رجوعی که در اینجا مطرح شده و انهم الیه راجعون معناش چه است؟ ما معتقدیم که چون روح آدمی یه پدیده حادثه و مسبوق به عدم هست، ما روزی نبودیم و بعد بود شدیم، انسان که قدیم نیست، انسان موجوده بفرمایید حادثیست، انهم الیه راجعون یعنی برمیگردن به عدم، برمیگردن که معنا و مفهوم ندارد، چون ایجاد عرض شود خدمتون پس از ایجاد دیگه معنا ندارد. بنابراین مراد از رجوع بازگشت انسان به حالت سابق نیست. لذا یکی دو تا معنا برای رجوع عرض می کنم و همین را ملاک عمل حساب کنید. مراد از رجوع بگیم رجوع به حالتی است که در اون جز امر و فرمان پروردگار چیز دیگه حاکم نیست. انهم الیه راجعون یعنی رجوع میکنن به جایی که جز امر و فرمان پروردگار نیست. هنالک الولایت لله الامر یومئذن بفرمایدا لله. انهم الیه راجعون یعنی اینا به خدا برمیگردن. چطوری به خدا برمیگردن؟ یعنی همونطور که قبل از آمدن اینها امری جز امر پروردگار، فرمانی جز فرمان پروردگار، قبل از ایجاد موجودات عالم هستی امری جز امر پروردگار نیست، اینها هم با همون جا برمیگردن. یعنی فردای قیامتی که هنالک الولایت لله الامر یومئذ لله به اونجا برمیگردن. یعنی که انما امروز دوباره، چون شما که به دنیا آمدید هر کسی برای خودش یه بساطی پهن کرد، ولی فردای قیامت دیگه جای بساط پهن کردن نیست. بساط اصلی مال کجاست؟ مال کیه؟ مال خداست. هنالک الولایت لله الامر یومئذ لله به اونجا برمیگردن. همون جایی که قبل از آمدن اینها به عالم امر دست خدا بود، به کسی غیر از اون نبود، به همون جا برمیگردن. الان هم امر دست خداست. این یه معنا. معنای دوم رجوع به معنای سیرورت و انتقال. سیرورت و انتقال، رجوع الالله یعنی منتقل شدن به محضر الهی و تشرف، چون رجوع الزاماً به معنای بازگشت نیست. انتقال از مرحله به مرحله دیگه هم در معنای رجوع آمده. سیرورت یعنی گردیدن از جایی به جای دیگر، نه الزاماً به جای اول، به معنای سیرورت و به معنای انتقال. یعنی اینا از عالم دنیا به فرمایدا سیرورت پیدا میکنن، با صاد سیرورت پیدا میکنن، انتقال پیدا میکنن و تشرف پیدا میکنن به محضر الهی با همون توضیحی که دادیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. بله پروردگارا تو را شکر میگوییم به خاطر این همه الطاف تو، نعمت های تو، کرم تو، محبت تو، و به خاطر این رحمت واسعت و باران رحمتت. انشاءالله امیدواریم که همچنان مشمول عنایات واسعی تو ای خدای بزرگ باشیم. امروز هم مراسمی تو فیضیه است، ما اونجا محضر علما هستیم به مناسبت ماه دی در خدمت علما ساعت 10 به بعد. صلی الله علیه و آله.